بسم الله الرحمن الرحیم. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ماه مبارک رمضان، ماه دعا و اجابت دعاست. آیه‌ای که تلاوت کردم به دنبال آیات مربوط به روزه اومده، آیات صیام، یعنی با اون مقدمات ماه رمضان که خودداری و امساک از طعام و از شراب هست و کنترل تمام اعضا و جوارح، مقدماتی فراهم میشه که در این ماه که ماه نزول قرآن هست با کتاب هدایت الهی آشنا بشیم و شکر کتاب رو، شکر هدایت ها رو به جا بیاریم. وقتی که با کتاب آشنا میشه، با اون ارزش های متعالی، با خدا، با آخرت، با ارزش های اخلاقی، طبیعتا انتظار انسان از خودش بالا میره، خواسته هاش، حوائجش، مسئلت هاش اوج میگیره. بنابراین مهمترین آیه مربوط به دعا در قرآن در انتهای آیات مربوط به روزه اومده، آیه 185. بعد دفعه گذشتم توضیح دادم 186، بله دفعه گذشتم توضیح دادم که در همین یه آیه کوتاه 7 بار خداوند با ضمیر متکلم وحده، من در واقع داره، هیچ آیه‌ای در قرآن به این نسبت نیست. موقعی که بندگان من سراغ من رو از تو گرفتن، من خیلی نزدیکم، من اجابت میکنم، منو بخوان، 7 بار این عدد، این به صلاح ضمیر من آمده، نهایت نزدیکی و قرب به خداست. خب در این آیه اون چیزی که جلوه میکنه تشویق خداست به خواندن او برای اجابت. میگه اگه بندگان من سراغ منو گرفتن، من نزدیکم، اجیب و دعوت دا، من اجابت میکنم، من اجابت میکنم، فلیستجیبولی، پس بخوانید منو که اجابت کنم. یعنی نعوذ بالله، خداوند مثل کسی که در برابر ما ایستاده، دست به سینه، و میگه خب هرچی بخوای من در اختیارتم دیگه، تو بخوا من اجابت میکنم. انقدر صریح و روشنه، بخوا از بندگان من، بهشون بگو من اجابت میکنم، فلیستجیبو لی، از من بخواید که اجابت بکنم. خب این وعده خیلی روشنه، ولی ما همه در زندگی تجربیات فراوانی داریم، دعاهایی کردیم و اجابت نشده، بس مشکل کجاست؟ اینجا که صریحا قرآن از پیامبر خواستن که به بندگان اعلام بکن من اجابت میکنم، چرا نمیخواین من رو؟ پس مشکل کجاست که دعاهای ما اجابت نمیشه؟ بسیار دعاهایی برای عزیزانمون بیماران کردیم که شفا پیدا کنن، نکردن، از دنیا رفتن. بسیاری از مصیبت ها بوده، دعا کردیم رفت نشده. بسیاری گرفتاری های مالی داشتیم، دعا کردیم اجابت نشده. مشکل از کجاست؟ آیا ما دعا رو اشتباه فهمیدیم؟ اینا دعا نیست، حاجت خواهیه، یا معنای اجابت رو درست متوجه نشدیم؟ از اونجا که وعده داده بودیم که بعد از ختم قرآن به واژه های کلیدی بپردازیم و سعی کنیم با توضیحات بیشتر باز بکنیم اینها رو و با معانی عمیقش آشنا بشیم، امروز فکر کردم درباره همین اجابت دعا سخن بگم. خود دعا باز برای خودش یه بحث مستقلیه که دعا چیه؟ اصلا اون چیزایی که ما ادا میکنیم اونا دعاست یا اصلا اینا دعا نیست؟ و مسئله اجابت چگونه است؟ اصلا معنای اجابت چیه که خدا اجابت میکنه؟ ما اجابت رو در فارسی به معنای همون جواب گرفتیم. جواب یعنی یک کار لفظی دیگه، پاسخ، فلانی حاضر جوابه. یا سوال و جواب، سین جیم، یه سوالی میکنه یکی جواب میده، یه لفظ دیگه، یه بیانه، یه جواب سربالا داد. خب ذهن ما در واقع در مورد این واژه اجابت که همه اینا از یک ریش است، اجابت، استجابت، جواب، اینا همه یکیه، پس باید ریشش رو فهمید که معنای اجابت چیه که خدا میگه من اجابت میکنم. در قرآن 43 بار این واژه اجابت اومده با مشتقاتش، بجز 4 موردش بقیه همه عملیه، یعنی جواب نیست. فقط کلمه جواب 4 بار تو قرآن اومده، 39 بار اجابت ها مفهوم عملی داره، یعنی یک مشکلی رو حل کردن، در واقع یک مانعی رو برداشتنه، فقط یه پاسخ لفظی بیانی نیست، عمله. مواردی که توی قرآن اومده من خدمتتون عرض میکنم، کتابای لغت هم دیدم که اجابت اصلا معناش چیه. یکی میگه پیمودن راهها و سرزمینها و رسیدن به یه مقصد. شما یه هدفی دارین، میخواین یه شهری برید، یه مقصدی، بین شما و بین اون فاصله است، شما از هم دورید، ولی با گام گذاشتن در این مسیر، حالا پیاده است، با ماشین، با هواپیماست، با قطار، هرچی است، شما این مسیر رو طی میکنید تا به مقصد میرسید. کسی که آفاق رو طی میکنه میگن جواب الافاق، کسی که جواب یعنی کسی که مسیر رو طی میکنه دیگه. به مسافر میگن جائب، به سیاح، به جهانگرد میگن جواب. این جواب لفظی که نمیده، جواب مبالغه است، چون خیلی جواب میده، یعنی خیلی داره راه میره، خیلی مسیر رو طی میکنه. پس در این مفهوم رفتنه، یک مسافتی رو طی کردنه و به مقصود رسیدنه، یعنی این فاصله ای که بین شما و بین این مقصد، بین این شهر هست، اینو طی بکنید، یه عمله. در قرآن تراشیدن سنگ و کوه رو همین واژه رو به کار برده، میگه و سمود الذین جاب و صخر بالواد. قوم سمود صخره ها رو چیکار کردن؟ از همیشه اجابت دیگه، جابو، جابو فعله، یعنی نقر زدن، تراشیدن، کندن، یعنی بین اونها. برای چی میکندن؟ برای اینکه خونه بسازن، برای اینکه راهسازی بکنن، یعنی کوه و صخره و سنگ مانعشون نبود، برای اینکه به هدفشون برسن این موانع رو برداشتن، کندن، نقب زدن، تراشیدن، حجاری کردن. میگه تنهتون من الجبال بیوتن، جبال کوها رو تنهتونم میتراشیدید، میکندید و جلو میرفتید. پس در اینم معنای اجابت، یعنی این مانع رو تراشیدن، حتی اگر سنگ صخره است، برای اینکه جلو بریم. این تو قرآن اینن اومده، معنای اجابت یعنی تراشیدن، یعنی راهسازی و خانه‌سازی در دل سنگ. شما شهر پترا رو که دیدین تو اردن، یا لاقل عکساشو دیدین، چطور در دل کوه تراشیدن، یا قبور پادشاهان هخامنشی خودمون چطور در دل کوه صاف کردن، تراشیدن قبرهاشون رو در دل کوه گذاشتن دیگه. پس این واژه هم در قرآن به همین معنا به کار رفته. یا روییدن جوانه از دل خاک، یعنی از دل خاک تنگ و تیره یه جوانه موفق میشه بیاد بیرون در فضای باز، در آسمان روشن. اینم باز همون کلمه اجابت رو درش به کار میبرن، یعنی دانه از اون سختی خودشو میاره بیرون، یه جوانه ای میشه دیگه. پس اینم باز یه کاره، مانع و برداشته، دانه در دل تاریک و تنگ و تیره خاکه، ولی آرزوش رسیدن به هوای باز، به نور، به اکسیژن، به خورشیده. باید این مانع رو برداره، باید زحمت بکشه بیاد بیرون، جوانه بزنه دیگه، نیست؟ ببینید معانیش همش تو کتاب لغت مشابهه. یا خبری که از دور میرسه، یه خبری دوره، ما خبر نداریم، این خبر به ما میرسه، پس از طریق واسطه هایی ما مطلع میشیم. یا یه لباسی که خانوما درست میکنن، این یقش رو وقتی که میگه در واقع بریدن جامه و طوق و گریبان، گریبان قرار دادن، برای اینکه سر بیاد بیرون، دستا بیاد بیرون، و این آدم مثل کیسه است اون تو مونده دیگه. یعنی پس یه چیزی آدم بزنه بیرون مثل جوانه. اینم باز همین به کار میبرن. یا کنار رفتن ابر، ابر آمده جلو خورشید رو گرفته، نور باید به ما برسه. ابرها وقتی که پاره میشن، پراکنده میشن، یعنی ارتباط ما با خورشید برقرار میشه، باز میشه اجابت. ببینید از این معانی چی میفهمید. پس بین ما و بین خورشید یه حجابه، یه مانع. حجاب چیه؟ ابره. اگه ابر بره کنار، اجابت شده، حالا ما دیگه خورشید رو میبینیم، نورش رو میبینیم. ما وقتی که به یه نفرم پاسخ میدیم، اینو میگن جواب، برای که حرفی که میزنیم هوا رو میشکافه، خواسته مهاجرت ما به گوش اون میرسه. بین ما که فرستنده صوتیم و اون که گیرنده است اون گوش یه فاصله است. ما جواب که میدیم در واقع این مقصودمون رو به یه نفر میرسونیم. در تمامی این مواردی که تو کتابای لغت شما ببینید، معنای اجابت نوعی پیمودنه، یه حرکت کردنه، برداشتن یک مانعی که به هدف و مقصودش در واقع برسه. صدها وقتی که کنار میره، در زبان انگلیسی هم دیدم همین معنا رو میده. در ریشه اجابت میگه to hew out، یعنی قطع کردن و شکافتن، یا split، شکافتن، cut out، یعنی بریدن، بریدن مثل سنگ، یا passed through، عبور کردن مثل اینکه یک مسیر، یا penetrate یعنی رخنه و نفوذ کردن، penetrate، یا cross یا بور راک، یعنی سنگی رو نقب زدن، سوراخ کردن. خب پس متوجه شدیم تا اینجا که از نظر لغوی معنای اجابت یک کاره، باید یه تلاشی کرد تا به اون هدف رسید. خب این موانع ما باید برداریم یا خدا باید برداره؟ خدا گفته من اجابت میکنم. آیا ما همینی که بخوایم یه چیزی رو از خدا، این موانع برداشته شده؟ یا اجابت یه امر دو طرفه است، یه طرفه نیستش؟ یعنی هم فاعلیت خداست، هم قابلیت و ظرفیت ماست. وقتی ما این موانع رو برداریم، موانع هم خودمونیم، خودخواهی هاست، خودبینی هاست، وقتی این ابر میره کنار، نور خورشید به ما میرسه دیگه. پس در واقع در اجابت دعا این خودمونیم که باید یه کاری بکنیم، خودمونیم که این موانع و حجابا رو باید برداریم تا نور خورشید به ما بتابه، این موانع و مشکلات رو باید حل بکنیم. معمولا عاشق باید به سوی معشوق بره، معشوق که به سوی عاشق نمیاد. کار معشوق فقط طنازیه، فقط عشوه‌گریه، فقط جلوه‌گریه. یعنی او اون زیبایی ها رو عرضه میکنه، عاشق باید دنبال او بره، موانعی که هست باید برداره تا بتونه در واقع به او برسه. عاشق در همین مسیر حرکت خودش در درونش اون عشق قوغا میکنه و او رو میسازه. حالا اینا تشبیهاتی است که البته عرفا کردن. در مثنوی مولوی مثالای خیلی قشنگی میزنه، میگه یه معشوقی، یعنی یه عاشقی خیلی میخواسته معشوقش رو ببینه، وعده از اون میخواسته، اون بالاخره بعد از مدتها بهش یک وعده ای میده که فلان شب بیا و من حاضرم بیام در خانه تو. میگه خیلی خوب بیا، حالا میگه برات لوبیا درست میکنم و پذیرایی ها، یه خودش رو آماده میکنه که معشوق بیاد به خانش. بعد میگه که وقتی که معشوق آمد در واقع به خانه او، بذاری من بخونم، بله، میگه باش قرار میذاره، در فلان حجره نشین تا نیمه شب، تا بیایم نیمه شب من بی طلب. مرد قربان کرد و نانها پخش کرد، چون پدید آمد مهش از زیر گرد. شب در آن حجره نشست آن گرمدار، بر امید وعده آن یار غار. بالاخره اینم خودش آماده کرد و اون شب خلاصه نشست که معشوق بیاد. بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدانه آن دلدار او. نصف شب خلاصه میاد به وعدش وفا میکنه. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید، گردکانی چندش اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نرد. خلاصه وقتی میبینه عاشق خوابش برده، یه چند تا گردو میذاره تو جیبش، میگه تو باید گردو بازی کنی. خلاصه میره، تنها میره. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکان را او بدید. میبینه آستینش پاره شده و خلاصه گردو گذاشته توی جیبش. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن همز ماست. یعنی او عجب راست گفته بود که من به تو نزدیکم، من میام، من تحمل نکردم، من خوابم برد، ما غافل هستیم، ما بیخبریم، اونچه که خدا وعده داده او راسته. البته شیخ خیلی مفصله بعد از این دیگه باز کرده موضوع رو، میگه این وعده خدا که من نزدیکم، او میاد هم میشه اگه ما خوابمون نبرده باشه، ما حواسمون به جای دیگه نرفته باشه. در جای دیگه باز میگه که گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی که فلان ابن فلان، جناب فلان، مرمرا تو دوست داری، مرمرا تو دوستر داری عجب، یا که خود را، راستگو یا ذوالکرم، واقعا بگو، تو این که میگه عاشق منی، تو خود تو بیشتر دوست داری، برای خودت داری میایی مسیر رو یا منو دوست داری؟ گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم. تمام وجود من رو تو پر کردی، از موی سر، از ساران تا قدم، تمام وجودم پر از توست. بر من از هستی من جز نام نیست، من فقط اسممه، بقیهش دیگه من نیستم، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. من در واقع مثل سرکه بودم در دریای سکنجبین مثل تو، من غرق شدم. وقتی سکنجبین دیگه سرکه تبدیل به سکنجبین میشه، دیگه حالت شیرینی رو پیدا کرده دیگه، اون دیگه خودش نیست. همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. وقتی که یه سنگی لعل میشه، جواهر میشه، تمام ذاتش، تمام وجودش دیگه اون شده، دیگه خودش نیست، عوض شده، ماهیتش عوض شده. بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی یه خور بود آن ای فتا. یعنی دیگه او دیگه خودش نیست، دیگه وقف اون معشوق خودش شده. در واقع میخواد بگه دوست داشتن موقعی به نتیجه میرسه که انسان از خودش آمده باشه بیرون. تمام مواردی هم که در قرآن گفته دعای شما اجابت میشه، وقتی که از خودمون بیایم بیرون. میگه اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من سراغ منو از تو گرفتن، یعنی از خودش آمده باشه بیرون، عاشق خودشو هنوز نخواد. باز در جای دیگه تو مثنوی مولوی میگه که بله، یه عاشقی خیلی زحماتی که در این مسیر کشیده، چه کرده، چه بیخوابیهایی کشیده، چه روزگارانی، چه سختیهایی، هی این منت ها رو میذاره، این منت به او میذاره. میگه نه، تو هنوز خودتی، تو خودتی داری به زحمات خودت نگاه میکنی، تو هنوز عاشق نیستی، تو نمردی، آنچه کردی، همه آنچه گفتی کردی، لیک تو نمردی. هین بمیر گر عاشق سرزنده ای، اگر عاشق هستی باید بمیری. یعنی منظور اون نیست که طرف باید بمیره، یعنی هر وقت از خودت گذشتی رسیدی به معشوق. قرآن هم همینه میگه، میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم دعای هر دعا کنندهی، کی؟ ازا دعانه، وقتی منو بخواد. اگه من بخواد نگفته که هر چیزای عادی اونم با لفظ فقط بیان کنی، من دست به سینه ایستادم که دعای تو رو اجابت کنم. یعنی اون چه که در قرآن تضمین شده، اجابتش گارانتی به اصطلاح شده، جاییست که شخص از خودش بیاد بیرون واقعا خدا رو بخواد، نه فقط به لفظ بخونه. چندین مورد در قرآن مشابهش هستش که اینو تأکید کرده. قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگارتون گفت منو بخوانید تا اجابت کنم. یا میگیم امن یجیب المضطر اذا دعاه، وقتی او رو بخوانید. یعنی ما اشتباهی که میریم فکر میکنیم که هر چیزی که بخوایم برای خواسته های خودمون، حوائج مادی خودمون، الزاماً اونا باید اجابت بشه. قرآن گفته البته همه چی رو باید بخواین از خدا، باید سراغ خدا رفت، ما کسی دیگه رو به جز خدا نداریم. ولی اونجایی که اجابت شده 100% قبولش، وعده داده شده، خواسته در واقع خود خداست، اونم لازمش نزدیک شدنه. این داستان زیبای مولوی تشنه بر سر دیوار رو دفعه گذشتم اشاره کردم بهش دیگه. تشنه سر دیوار فاصله داره با آب، میخواد به آب برسه، تشنه است، ولی اجابت نمیشه چون فاصله داره. این فاصله باید برداشته بشه. معنای اجابت یعنی همین، باید برسی به آب. چگونه میرسه؟ او قطعاتی رو از دیوار میکنه، آجرها رو، خشتها رو میکنه، هی پرتاب میکنه به زبان آب. حالا میگه که آب میگه که تو منظورت چیه؟ چرا این کارو میکنی؟ میگه من دو هدف دارم، یکی شنیدن صدای تو که اگر کسی تشنه باشه از هر ربابی، از هر چنگ و موسیقی براش زیباتره، پس یک نیاز درونیه، یک اشتیاقه، یک تشنگیه. دو، یه عمله. میگه با هر خشتی که میکنم یه گام به تو دارم نزدیک میشم. تو چیه؟ اون آب حیاته، این تشنست به اون آب. پس یک، باید اون احساس و نیاز داشته باشه. دو، باید تلاش بکنه. میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس، رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه حرارت را گرو. میگه کشت جان را چون جواهر مزمر است در وجود ما، در کشت و زر و زمین وجود ما، در زمینه روحی ما جواهراتی هستش. ما میتونیم به خیلی جا برسیم، جوهرهای، جواهرهای گرانبهایی در وجود ماست. چگونه آبیاری میشه کشت وجود ما؟ ابر رحمت پر ز آب کوثر است. میگه ابر رحمت خدا که فراوان آب کوثر داره، زمین تو هم، کشت جانت هم، خاک زمین تو هم که پر از استعداده، پس بخوا دیگه، از آسمان بخوا که بباره به وجود تو. میگه آن نیاز مریمی بودست و بس، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. حضرت مریم نیاز داشته که یک کسی به پاکیش گواهی بده، وحشت داشته که آبروش بریزه، تمام وجودش نیاز داشته که یک کسی بیاد بگه این بیگناهه، این بچه مال اونه. میگه این نیاز تمام وجودش بود که چنان طفلی زبان آغاز کرد. آن نیاز مریمی بودست و بس، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. پس در واقع اجابت لازمش یک نیاز عشق و احتیاج، دوم تلاش، فاصله رو کم کردنه. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است، نمیتونی نزدیک بشی، برای اینکه خیلی گردن تو بالا گرفتی، خیلی تکبر داری. تا که این دیوار عالی گردن است، این تشبیهه، یعنی این دیوار حجاب تو، اون گردن توست که خیلی بالا گرفتی، تا این پایین نیاد که نمیرسی. هر که بر دیوار کود تشنه تر، زودتر برمی کند خشت و مدر. هر چقدر تشنه تر باشی روی این دیوار، زودتر این فاصله تو کمتر می کنی تا به آب برسی. این میشه دقیقا معنای اجابت. خب حالا این سوال مطرحه که ما چطور میتونیم خدا رو بخوایم؟ خدا رو که ما اصلا نمیشناسیم چجوریه. قرآن میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو علا کل شیء قدیر لیس که مثله شی. خدایی که نه اول نه هم اول هم آخر هم ظاهر هم باطن، هیچی هم مثل اون نیست، ما چطور میتونیم او رو بخوایم؟ یعنی چگونه میشه به سمت خدا رفت؟ حالا تو شعر اون آب حیات رو مطرح میکنه که تشنه باید از سر دیوار بیاد بیرون. قرآن بارها این رو به ما گفته که میگه به خدا جواب بدین، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب بدین، شما باید جواب بدین به خدا وقتی خدا و رسول شما رو فرا میخوانن برای اینکه زنده تون کنن. لما یحییکم، به چیزی دارن شما رو میخوانن که شما با اونا زنده میشید. شما این که زندگی نیست، خوابیدن و خوردن و تهی کردن عمر، این مرگ در واقع، ظاهرش زندگیه. خدا و رسول شما رو به چیزایی دارن میخوانن که با اونا زنده بشید. شما جواب بدین، شما قبول بکنید، این فاصله رو بردارید. شما اینجا اینت، خدا اینجاست، خدا یه اهدافی رو گذاشته که این کارو بکن، انفاق بکن، جهاد بکن، این کارو بکن، بین تو و بین اون فاصله است. اجاب جواب بدید، یعنی بیاین به سمت او، فاصله رو بردارید، طی طریق بکنید، این سنگ و صخره وجودتون رو بتراشید، برین جلو. میگه روز قیامت از رسولان پرسیده میشه امتتون چگونه جواب دادن، از خود مردمم پاسخ داده میشه شما چه جوابی دادید به رسولان. آیات زیادی در قرآنه که میگه روز قیامت منکرین میگن که کاشکی ما نجب دعوته که و نتبع رسول، کاشکی ما جواب میدادیم، نه جواب لفظی. ما تو دنیا این فاصله که بین ما و بین اهداف هست، این فاصله رو طی میکردیم، ولی متاسفانه همیشه میگه که امتها جوابشون به پیامبران چی بوده؟ ما کان جواب قومهی الا ان قالوا، جواب ملت ها این نبوده، یا میگفتن اگه راست میگین عذاب بیارید، بیرونتون میکنیم از شهرمون اگه این حرفا رو بزنی، میکشیمتون، آتیشتون میزنیم. مرتب تو قرآن میگه به جای رفع این فاصله و رسیدن به اون اهداف، تهدید میکردن پیامبران رو. قرآن میگه فقط مؤمنینن که این فاصله رو برمیدارن، اجابت میکنن. انما یستجیب الذین آمنوا، فقط مؤمنینن که جواب میدن به خدا عملا. بقیه میگه مردن، والموتا یبعثهم الله، بقیه زنده نیستن، اونان که میرن جلو، بقیه موندن تو اون عوالم در واقع غرایز حیوانی خودشون. میگه با ایمان و عمل صالحه که اجابت میکنید. یعنی پس اجابت خداوند نیاز به رشد ما، بصیرت ما داره. میگه هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی، هر چقدر دل و صیقلی کرده باشی میتونی غیب رو ببینی با روشندلی خودته. همچنین هر کس به اندازه نظر غیب و مستقبل ببیند خیر و شر، چقدر نظرت عمیقه، خوب و بدی تو در آینده همونطور میبینی. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. میگه همش همینه، چقدر همت داری، چجور دعا میکنی و چقدر جهد و جهاد میکنی. قرآن هم گفته لیس للانسان الا ما سعا، جز سعا یعنی دویدن. چقدر میدویی، هر چقدر بدویی همونقدر به دست میایی. میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، بدو تلاش کن تا شوی تشنه، حرارت را گرو. باید تشنه شد، باید انگیزه داشت در مسیر حق، جلو رفت، بعد به نتیجه آدم میرسه دیگه. حافظم که اون که میگه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، مفصله. آخرش میگه چرا من به اینجا رسیدم، میگه این در واقع پاداش چی بود؟ این صبر بود که من این تونستم انقدر شیرین بگم، سخن انقدر شیرین بگم، شاخ نبات هم دادن در واقع. اینی که انسان بتونه انقدر موفق بشه، میگه اون ارتباطای نیمه شب بود که من این تحولو درم پیدا شد. میگه هر که را دل پاک شد از اعتلال، اعتلال یعنی علو، خود بزرگ بینی، هر که را دل پاک شد از اعتدال، اعتلال آن دعایش میرود تا ذوالجلال. باید آدم خودشو بیاره پایین، یه مقداری تواضع داشته باشه، هامبل بشه، داون تو ارث بشه، اون وقت دعاش تو ذوالجلال میره بالا، اوج میگیره. یک داستانی هم باز مولوی داره، میگه که یک کسی ماری دزدیده بود. معمولا اون موقع مارگیرا بودن و مار میگرفتن میآوردن مردم رو جمع میکردن. یک کسی حالا کلی زحمت کشته بود، یه مار بزرگی از صحرا گرفته بود، آورده بود که در جمع کنه یه پولی معرکه را بندازه. یه نفر این مارش رو میدوزه، این خیلی دعا میکنه که خدایا یه کاری کن من این مارم رو گیر بیارم، چون قیمتی داشته دیگه. خلاصه خیلی این بر اون بر میزده که پیدا کنه دزد مارو. بالاخره یه جا میبینه بله، اونی که مارو دزدیده بوده ماره زدتش همونجا مرده. میگه در دعا، بعد میگه که در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. چقدر من دعا میکردم که به اون برسم. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. پس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. یعنی اگه دعاهای ما هم اون دعاهای خدایی نباشه به ضرر اونه. با این تشبیه داره میگه چیزی تو داری میخوای که مثل مار میزنتت، خدا اینه که اجابت نمیکنه. این لطف خداست، رو کرم خودشه که اجابت نمیکنه. وگرنه ما خواسته هامون چیزاییست که معلوم نیست به درد دنیا و آخرتمون بخوره. بنابراین میگه تو دعای خودتو بکن، کاری نداشته باش که حتما اجابت میشه یا نمیشه. ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت تو چه کار. تو چی کار داری حالا اجابت میشه یا نه؟ نان که صد و مانع این آب بود، دست از این نان می بباید شست زود. اگه این نون آب دنیا فعلا اون هدف توست که مانع شده، بابا اینا رو باید بذاری کنار، خیش را موزون و چست و سخته کن، بساز خودتو، سعی کن که مقاومت بکنی، فعالیت بکنی، زاب دیده نان خود را پخته کن. با عشقی که در راه حق میرسی و اون توجهات سعی کن که به نون برسی. این نون آبای دنیا تو رو اسیر خودش نکنه. اما اونای پاسخ مثبت دادن به خدا، اجابت کردن، اون همطور که عرض کردم خیلی توی قرآن اومده. یعنی در واقع فرامین خدا و رسول رو که میگه یه کارایی بکنید و نفستون موافقت نمی کنه، نمی پذیره، مشکل براش، انجام دادن اونا میشه در واقع رفع مانع و دعاتون اجابت میشه. یه نکته خیلی خیلی مهمی که در قرآن هست اینه که هیچ اجابت کننده‌ای در جهان به جز خدا نیست. بارها این رو خداوند گفته، صریحاً این آیات در قرآن اومده. یعنی بجز خدا هیچ پیامبری، هیچ امامی، هیچ انسانی اجابت کننده نیست، هیچ فرشته‌ای اجابت کننده نیست. به هزار زبان این رو قرآن گفته، چون تمام قوانین به دست خداست، حکم خداست. ان الحکم الا لله، حکم یعنی فرمان، قضا و قدر، همه چی دست خداست. چون همه چی از آن خداست، اجابت دعا هم فقط از آن خداست. میگه لهو دعوت الحق، دعایی که تحقق پیدا میکنه حتما فقط برای خداست. لهو که مقدم آمده انحصار میرسونه. والذین اتخذوا من دونهی، والذین یدعون من دونهی، کسان دیگه هستن که به جز خدا کسان دیگر رو میخوانن، یا بزرگان میخوانن، یا انبیا و اولیا رو میخوانن. میگه لا یستجیبون لهم به شیئن، به اندازه سر سوزنی هم اونا اجابت نمیتونن بکنن. میگه که مثل این که تو دستتو به سوی آب دراز بکنی، الا کباست یدیه الالما لیبلغ فاه. یه کسی تشنه است، دستشو به سمت آب دراز میکنه ولی آبی نیست، سرابه. و ما هو به بالغی، هرگز آبی به دهانت نمیرسه. یعنی اینا سرابه، تو خیال میکنی که کسان دیگه اجابت میکنن، متوسل به جای دیگه میشی، دخیل میبندی، سراغ غیر خدا میری. میگه هیچ چیزی و هیچ کسی دیگه ای تو رو جواب نمیده در دنیا. میگه والذین تدعون من دونهی، کسانی که به جز خدا شما میخوانید، ما یملکون من قطمیر، مالک هیچی، کوچکترین چیزی در دنیا نیستن. ان تدعوهم، تو وقتی اینا رو میخوانی لا یسمعو دعاکم، نمیشنون خواندن تو رو. ولو سمعو مستجابو لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن اجابت بکنن. یعنی اونا که از دنیا رفتن نه میشنوند نه اگرم میشنیدن میتونستن کار بکنن، کاری برات بکنن. و یوم القیامت یکفرون به شرک کم، روز قیامت منکر این کار شرکامیز شما میشن. سنگ و چوب که روز قیامت اونا نمیان. یعنی انسانهایی که تو میخوانی، پیامبران و اولیایی که تو میخوانی مستقل، فکر میکنی اونا نقشی در عالم هستی دارن، اونا روز قیامت مدعی و معترض تو خواهند بود، میگن این کار شرک بود. و یوم القیامه یکفرون به شرک کم بلا یونبهو که مثل خبیر، خداوند خبیره که تو دنیا داره تو رو آگاه میکنه که عوضی نری. در جای دیگه باز میفرماند که چه کسی گمراه تر از اون شخصی است که به جز خدا کسی رو میخوانه، که نه تنها امروز، من لا یستجیب له الا یوم القیامه، تا روز قیامت هم هیچ کسی نمیتونه شما رو اجابت کنه. و هم ان دعائهم غافلون، اونا غافلن از خواندن شما، تو میخوانی ولی اون غافل، نمیشنوه، خبری نداره از تو. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، انسانها وقتی محشور میشن دشمن شما خواهند بود اونا. و کانوا به عبادتهم کافرین، منکر این عبادت شما خواهند شد که این کار غلطی بود، چرا این کار کردی، چرا ما رو خواندی، ما نمیتونستیم چیزی رو اجابت بکنیم. یک سلسله آیاتی در قرآن هستش که میگه که فقط اجابت کار خداست. للذین استجابوا لربهم الحسنى، اونایی که اجابت رو از خدا میخوان اونا به حسن میرسن. میگه اونایی که غیر از خدا، والذین لم یستجیبوا له، اونایی که از خدا جواب نمیخوان، میگه اگه همه کره زمین رو هم داشته باشن، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا لافتدوا به، همه رو هم بخوان فدیه بدن به چیزی نمیرسن. پس یک سلسله آیات هم در قرآن داریم که میگه تنها کسی که فاصله شما رو بر میداره با اون خواسته های متعالیتون فقط خداست. خداست که شما رو موفق میکنه با تلاش خودتون و اون نیاز خودتون که به اون نتیجه برسین. اما اجابت شدگانی که اینم بد نیست که یک کسانی اجابت شدن، دعاشون قرآن میگه اجابت شده، این برای ما بسیار بسیار آموزنده است. ببینیم نمونه هایی که خدا دعاشون رو اجابت کرده کیا هستن که ما هم همون کارو بکنیم. چند جا در قرآن هست، یکی در جنگ بدر میگه مسلمونا در یه حالت بسیار سختی قرار گرفته بودن، دشمنی سه برابر خودشون در یه موقعیت خیلی برتر در بالای کوه، اینا احساس کردن مرگشون فرا رسیده، دیگه همین لحظاتی که از بین میرن. میگه اینجا بود دعا کردن، از تستغیثون ربکم، استغاثه افتادین، یعنی با تمام وجود خدا رو خواندین. فاستجاب لکم، خدا اجابت کرد. اجابت خدا چگونه بود؟ خدا چگونه اجابت کرد؟ این خودش خیلی مهمه که ببینیم بیرون از وجود ما خدا اجابت میکنه یا در درون ماست. میگه من فرشتگانی فرستادم، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، فرشتگان به امداد اومدن. پس قاعدتا میگیم فرشتگان بیرون از مان دیگه. میگه نقش فرشتگان چی بود؟ اونا جنگیدن؟ اونا دشمنو تارمار کردن؟ خیر. و ما جعله الله الا بشرا لکم، فقط روحیه شما پیدا کردید. یعنی نقش امدادهای غیبی، نیروهای خارجی، فرشتگان در وجود شما بود که به جایی که غمگین بشین خودتونو ببازید، بشارت خوشحالی پیدا کردید، روحیه پیدا کردید. ولی تطمئن بهی قلوبکم، دلاتون آرامش پیدا کرد، دلاتون محکم شد، مطمئن شد. چگونه شد؟ میگه آنچنان به آرامش رسیدید برخلاف اون ترس و لرزی که همه وجودتون رو به تزلزل آورده بود. از یغشی کمون نعاسه امنتن، به خوابیدید اصلا، یه چرتی زدید، یعنی قبل از اینکه درگیری بشه انقدر آرامش اینا پیدا کردن که خوابشون بود. کی آدم خوابش میبره؟ وقتی آدم دغدغه داره، دلپسی داره، دلشوره داره، که خواب از آدم میبره. یعنی آنچنان روحیه پیدا کردید با این آیات خدا که اصلا چرتتون گرفت توی جنگ و به یه آرامشی رسیدید. و بعد باران هم آمد، میگه چطور اون ماسه ها سفت شد زیر پاتون. و حالا داستان ادامه داره، میگه اون چی هم که خدا به فرشتگان الهام کرد، فثبت الذین آمنوا، روحیه اونا رو ثابت کنید، اینا رو ثابت قدم کنید. یعنی پس تلاش خود انسان هاست در چارچوب قوانین الهی، امدادهای غیبی میرسه، انسان روحیه پیدا میکنه، جرأت پیدا میکنه. قرآن میگه یه نفر از شما حریف 10 نفر میشین. اگر از شما میگه 10 نفر صابر باشین، حریف 100 نفر میشین. اگر 20 نفر باشین، حریف 200 نفر میشین. اواخر دوران رسالت میگه حالا دیگه شما ضعیف شدید، الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، خدا میدونه ضعیف شدین. حالا اگه شما 100 تا باشید حریف 200 تا میشید، 1000 تا باشید حریف 2000 تا میشید. پس همه اینا برمیگرده به خود ما، این تحولاتی است که در وجود خود ما اتفاق میفته. این یکی از موارد. مورد دیگه‌ای که خوندن قبل از جلسه دعای دانشمندان بود، دعای اولی الالباب. از زیباترین قطعات قرآنه. این دعا رو توصیه میکنم توی این ماه بخونین. 5 بار ربنا داره. بهترین ربناهای قرآن تو این آیات 190 تا 195 سوره آل عمرانه. دعای خردمندانه. میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این گردش شب و روز، در این کهکشانها، در این ماه و خورشید و ستارگان، بس نشانه است، آیه است برای یه دانشمندان. کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا علی جنوبهم. اونا که در همه حال خدا رو میبینند، ایستادن، در حال کار و تلاشن، استراحت دارن میکنن به پهلو، خوابیدن، در همه حال. بعد میگن خدایا اینا رو باطل نیافریدی، اینا عوضی نیست، خدایا ما رو حفظ بکن اگر اشتباه بکنیم، خطا بکنیم، گرفتار عذاب اعمالمون بشیم. هی دعاهاشون رو دونه دونه میگه. بعد میگن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگارا ما شنیدیم، ما شنیدیم دعوت تو رو، ما پیام آوران تو رو شنیدیم، ما آمدیم، ما قبول داریم، باور کردیم. خدایا ما رو پاک بکن، فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان و خطاها، اشتباهها، آثار عوارض گذشته رو پاک کن، بدیهامونو بپوشان، ما رو همراه ابرار بمیران. یعنی ما در مسیری بیفتیم که پرونده عمرمون در حالی بسته بشه که ما وارد نیکان شدیم. خدایا به ما اون وعده هایی که به رسولانت داده، به ما این وعده رو در واقع عملی بکن. ای دعاهاشون رو داره میاره. پس یه خواسته هاییست، یه نیاز هاییست، یه تشنگیست که با تمام وجود میخواد خوب بشن. حالا خداوند اینا رو اجابت کرده. چگونه اجابت کرده؟ میگه فاستجاب لهم ربهم، خداوند اجابت کرد. حالا اجابت خدا چگونه است؟ یعنی همون موقع اینا وارد بهشت شدن؟ خیر، اینطوری نیست. انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، من اگه عمل بکنید چه زن چه مرد که ضایع نمی کنم. یعنی شما این خواسته رو دارید؟ این مقدمشه، این گام اوله. با 2 تا بال باید پرواز کرد. بسیار خوب، پرواز اولو کردید، گام اولو برداشتید که خواسته های عمیق خدایی پیدا کردید. حالا بفرمایید این میدان، این گویا این میدان، من عمل کسی رو ضایع نمی کنم. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونایی که هجرت می کنن، اونایی که از دیارشون خارج شدند، یعنی رفتن به سمت حقیقت و اوزو فی سبیلی، اذیت شدن، آزار دیدن، شکنجه دیدن. معلومه که اینایی که جنگیدن، پیکار کردن، معلومه بدیهاشون رو پاک میکنم، معلومه داخل بهشتشون میکنم. این بازتاب و ریاکشن خداییست. یعنی در واقع میخواد بگه اینه، این آرزوها رو پیدا کردید، حالا بفرمایید، حالا آماده بشید برای مشکلات راه حق دیگه. امروز شنیدم که آقای محمد نوریزاد رو بازم گرفتن، دو تا سه تا نامه نوشت قبلن، بردن تو زندان، از زندانم باز دو تا نامه برای رهبری نوشت، آمده بیرون. این نامه اخیرشه که خب خوندین دیگه، منصفانه ترین، مشفقانه ترین نامه ایست که به نظر من تا حالا نوشته شده. از این زیباتر نمیشه، از این آگاهی بخشتر نمیشه که اگر یک در هزار در دل طرف مقابلش هنوز نور حق نمرده باشه باید بپذیره. خب دو مرتبه گرفتن، یعنی اون کسی که تو زندان رفته اون شرایطو چشیده دیگه نشون میده از خودش آمده بیرون که تا آزادم میشه دو مرتبه جدیتر از اون، مفصلتر از اون 7-8 صفحه است مینویسه و نوشته که من میدونم که این سربازان گمنام شما میان میگیرن، میدونم که به کجا میرسن. همین خداوند میگه خدا اجابت کرد، حالا بفرمایید. یعنی اینا کسانی است که عملا نشون میدن که دعاهاشون اجابت شده، با تمام وجود نشون میدن که راه خدا رو دارن میرن. نه فحشی هست، نه دشنامی هست، نه حرف زشتی هست، یک سر خیرخواهیه. بخونین شما این نامه رو اگرم خونده باشین، سر تا سر خیر طرف مقابل خواسته. ولی نصیحته، نصیحت یعنی عسل خالص، یعنی نوس به عسل خالص میگن، یعنی عسل بدی به کسی برای شفاش. ولی یک کسی که شفا رو نمیخواد بپذیره دیگه چه فایده داره؟ میگه تو قرآن هستش که میگه من خواستم شما رو نصیحت بکنم، ولی چیکار میتونم بکنم وقتی شما لا تحب و ناسهین، نصیحتگران رو دوست ندارید، نمیخواد نصیحت بشین. انصح لکم، من نصیحت کردم، خیرتون رو خواستم، عسل آوردم براتون، ولی کسی که عسل رو نمیخواد دیگه چیکارش میشه کرد؟ اون ذائقش عادت کرده به تلخ و ترش و شور، شیرینی رو نمیفهمه. خب این دعاهاییست که قرآن گفته اونایی که دعاهاشون اجابت شده راهو داره پیش پای ما میذاره که این دو گامو باید ورداری، خواسته هات خدایی باشه، بعد در اون مسیر بری که این فاصله برداشته بشه. اینطوری اجابت میشه. ما مقدمات و موجبات اجابتو باید فراهم کنیم. حالا چند تا دیگه از اجابتهای بسیار درخشان و خدمتتون عرض میکنم و عرضمو تمام میکنم. فکر میکنم دنبالش رو باید یه جلسه دیگه بگم. دعاهای اجابت شده از انبیا. یکی دعای یوسفه. یوسف وقتی که زلیخا در رو میبنده، همه جا رو قفل میکنه، میگه هیتلک، اون پناه به خدا میبره، میگه معاذالله، پناه بر خدا، من هرگز خیانت نمیکنم به ارباب. بعدم که تهدید میکنه که زندانت میندازیم چیکار میکنیم، دعا میکنه رب سجن احب الیه مما یدعوننی الیه، خدایا زندان برای من قابل تحمل تره از اونچه که منو دارن بهش فرا میخوانن. و الا تصرف عنی کیدهونه، خدایا اگه این نقشه های اینا رو، توته اینا رو از من بر نگردونی، من با تمام وجود دارم میرم. اسب الیهن و اکن من الجاهلین. پس یه جوانیه در اوج جوانی و غریزه جوانی جنسی، از یه طرف هم شرایط بر او داره فشار میاره، اینطوری از دعا از خدا خواسته، پس هم خواسته و هم داره مقاومت میکنه. میگه فاستجاب له ربه، خداوند اجابت کرد، فصرف عنه کیدهن، کید اونا رو ازش برگردوند. خداوند سمیع و علیمه، خداوند دیوار که نیست، ارتباط آنلاین که نداره با شما، دو طرفه رابطه برقرار میکنی، میشنوه و میدونه. خدا چگونه اجابت کرده آشو؟ یوسف انداخت زندان. چیزایی که ما فکر میکنیم اجابت باید غیر از این باشه، باید آزادی باشه. خب تو زندان که شد دست اونا قطع شد دیگه ازش، و اینا تو کاخ که بود صبح تا شب در معرض این وسوسه‌هات و تحریک ها بود. یادتونه خانم فرنودی هم صحبت میکردن، گفتن که این عشق و عاشقی مربوط به این قسمت کورتکس مغزه، 2 ماه فاصله بیفته رفته. یعنی طرف 2 ماه تو زندان باشه، اون کسی که حالا بهش این تمایلات و مراوده رو داره از ذهن اونم خارج میشه دیگه. در ذهن تو زندان ساخته شد، با این سختی ها ساخته شد، یوسف شد بالاخره دیگه، نیست؟ من یادمه که یک گرفتاری برای ما پیش آمده بود، خب خانواده ها و دوست و اینا جمع شده بودن، تنها برای بنده نبود، برای دیگران بود. دعای امن یجیب و اینا رو شروع کرده بودن به خوندن و دعای خلاصی از زندان. مرحوم پدر که آمدن گفت این کارا چیه داری میکنین؟ اینا خودشون میدونستن که آخر عاقبت این کار چیه رفتن؟ یعنی چی دعای آزادی دارین میکنین؟ مگه بعد تا یه ملتی یه دهی به خاطر افکارشون زندان نرن مگه درست میشه؟ چطور هنوز هیچی نشده شما یه مرتبه به ازولابه اینا افتدین و دعای نمیدونم عریض و طبیل برای اینکه آزاد بشن؟ یعنی چی؟ دعا کنی مقاومت خدا به اینا بده، اینا در راه درست باشن، خلاف و خطا نکنن. پس این سختی ها به نظر ما میاد که بده، اجابت اگر نشه فکر میکنیم که حتما خدا باید اون چی که ما دلمون میخواد انجام بده تا بشه. یوسف هم در واقع تمام این موانع برداشته شد و به هر حال دعاش اجابت شد. نوح هم همینطور در قرآن میگه که اون دعا کرد، حالا وقت نیست من جزئیاتشو بگم، و نوح از نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. چه مشکلاتی بود، چه تهدیدایی بود، با دعاهای خالص او به نتیجه رسیدن. اما دعای ایوب، من یه دوستشو بخونم و دیگه فکر کنم بقیهشو انشاءالله یه موقع دیگه. ایوب هم مریض شده بود، پس یکی از جاهای دعای خدا همین موقع مریضیه. پس اگه درست در مریضی خدا رو بخوانیم، اینم امکان اجابتش هست. میگه ایوب از نادا ربهو، دعا کرد انی مسنی از زور و انت ارحم و راحمی، خدایا من گرفتار شدم، مریض شده، تو سوره های دیگه هم میگه پریشان شدم و گرفتار بیماری شدم، تو هم که ارحم و راحمینی. فاستجبنا لهو، ما اجابت کردیم. فکشفنا ما بهی من زرن، این سختی ها، این بیماری، این پریشانی، گرفتاری رو برداشتیم از روش و دعاش اجابت شد. حالا چگونه خدا اجابت کرده؟ چگونه از بیماری و گرفتاری، حالا میگن جزام داشته، حالا هرچی، معلوم نیست، این نوع بیماریش نیمده تو قرآن. در سوره 38 میگه بهش گفتیم که این آب خنکه، یه چشمه آب معدنی. ارکز به رجلکه، حرکت، ارکز یعنی دبیدن، در واقع تلاش فیزیکی بدنی کردن با پات. هازا مقتسلون باردون و شراب، این آب خنکه، بارد یعنی خنکه، میتونی خودتو بشوری، برو تو اون آب، آب سرد، میره خون به جریان میفته دیگه تو جلد آدم، و بخور، یعنی هم از اون آب بخور و هم آب درمانی بکن. در ضمن یه دسته از این سبزی ها بگیر، خذ به ید که زقسن فزر بهی، زقسن یه دسته چیزایی که با هم ترکیب میشه، اینا رو با هم مخلوط بکن، یعنی هم آب درمانی، هم فیزیوتراپی و هم گیاه درمانی. یعنی خداوند راه معالجش رو بهش الهام کرد. پس در بیماری هم اگر خالصانه به سمت خدا آدم بره با استغاثه، لااقل در مورد ایوب اجابت شده. دعای یونس، نجات از زندان دیگه نیست، زندان دل نهنگه، اونم حالا مفصله. میگه که وقتی که در دل چیز قرار گرفت، خدا رو دعا کرد، ما اجابت کردیم و نجیناه من الغم، از اون غم، از اون قصه ای که در واقع در اون شرایط قرار گرفته. اینم باز نشون میده دعاهای خالصانه اوست. میگه لولا کان من المسبحین، اگه از مسبحین نبود، از مؤمنین نبود، پس دعای خالص حتی نجات از چنین شرایطی رو هم تضمین میکنه. یکی دیگرم یا دو تا دیگه کوچیکم خدمتتون میگم. یکی دعای زکریاست که فرزنددار نمیشده، پس فرزند پیدا کردنم با دعا اگر دعا درست انجام بشه. زکریا خدا رو دعا کرده، خب سنش به پیری رسیده، زنش هم نازاست، ولی فقط دعاشی نبوده من یه بچه میخوام، نگران وضع بعد از خودش بوده، نگران وضع اون پرستشگاه بوده. یه برادرزاده هایی داشته که آدم های خیلی شری بودن، میخواستن که به نام دین یه دکانی برای دنیا درست بکنن که آشناییم با این شیوه ها، و این نگران بوده که اینا آدم های خالصی نیستن. دعا میکنه که من یه نفر میخوام یرسونی و یرس آل یعقوب و جعله رب رضیت، خدا یه کسی که این میراثبر آل یعقوب باشه، یعنی کوله بار امانت رسالت بتونه به عهده بگیره، که اونجا میگه دعاش اجابت شد. چرا؟ برای اینکه انهم کانو یسارعون فی الخیرات، خیلی آدمایی بودن که پیشتاز در خیرات بودن، اهل سرعت بودن، و یدوننا رغبن و رهبن، ما رو با حالت بیم و امید دائما میخواندند، و کانو لنا خاشعین، بسیار خاشع و فروتن در واقع بودن در درگاه خداوند. یکی دیگه مثال بزنم و بقیه بحث رو چون دیگه نزدیک افطار شد تمام میکنیم. دعای موسی و هارون، اونام در برابر رژیم فرعونی قرار گرفتن، دعا میکنن، حالا خیلی مفصل، فرصت دیگه نیست من عرض بکنم، دعاهایی میکنن که خدا یا این تو اینا فرعون و نیروهاش این امکانات رو دارن، راه حق رو بستن. میگه که قد اجیبت دعوتکما، دعای شما اجابت شد، حالا اجابت شد چیکار بکنید؟ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، استقامت بکنید، پایداری بکنید و از راه کسانی که نمیدونن تبعیت نکنید. و به هر حال اون داستان عبور از رود نیل، حالا بعد یه بخشای دیگه است که انشالله در یه موقعیت دیگه. خیلی ممنون از توجهتون. بله لکه اونجایی که کلمه چیزا اجابت شده، من واژه اجابت که به کار رفته آوردم. خب انشالله که دعاتون قبول باشه، خداوند دعاهای حق همه رو اجابت بکنه. متشکرم.